آنچه که تقدیم شما شد المینو نام داشت از مجموعه برنامه‌های با رویکرد گفتگوی علمی که این برنامه اختصاص داشت به اقتصاد نشر دیجیتال. خوشحالیم که رادیو گفتگو رو میشنوید و با برنامه روی موج گفتگو همراه هستید. ما با افتخار و احترام از ساعت 14 آغاز کردیم این بخش رو و این برنامه رو و انشاءالله تا یک ساعت دیگه یعنی ساعت 10 شب هم با این برنامه همراهتون هستیم. همه تلاش بنده و همکارانم این هستش که گفتگوهای جذاب توأم با سوالاتی که بتونه ابعاد مختلف موضوعات رو روشن بکنه رو از کارشناسان بپرسیم و در کنارش بخش‌های تکمیلی، برنامه‌های تولیدی، موسیقی‌هایی که پخش میشه همه کمک بکنه تا اگر شنونده رادیو هستید، اگر در جاده اید، اگر در محل کار هستید و دارید رادیو میشنوید، فضای خوشایندی رو تجربه بکنید در کنارش نسبت به موضوعات روز، موضوعاتی که در داخل جامعهمون، در سطح منطقه و در سطح بین الملل برای کشورمون دارای اهمیت هست، به اونها بپردازیم، با اونها شما رو آشنا کنیم و خوشحالتر میشیم اگر به ما پیامک بدید، دیدگاهاتون رو با ما به اشتراک بگذارید. اما دوستان، بعد از جنگ تحمیلی 12 روزه‌ای که بر کشور ما در واقع تحمیل شد و رقم خورد، حملاتی که صورت گرفت، اماکن مختلف نظامی، غیر نظامی و البته تأسیسات هسته‌ای، بحث‌های مختلفی شکل گرفت، به خصوص در دوران پسا بحران و پسا جنگ، که ما از چه سازوکارهایی و از چه مکانیزم‌هایی به لحاظ حقوق بین الملل، به لحاظ ابعاد بین المللی، سازمان‌های بین المللی مثل سازمان ملل، مثل آژانس انرژی اتمی استفاده بکنیم برای اینکه هم از حق خودمون دفاع بکنیم، هم یک جور مانع ایجاد بکنیم و یک جور حرکت تعقیبی برای متجاوزی به اسم اسرائیل یا رژیم صهیونیستی. خب موضوع تصویب حالا یک قطعنامه‌ای که ابتکارش با ایران بود درباره ممنوعیت حمله به تأسیسات هسته‌ای رو حتما شنیدید در روزها و ماهای اخیر، و اینکه خب ایران تصمیم داشت این رو به رأی بگذاره. می‌خوام ببینیم اثرات یک چنین تصمیمی، یک چنین حرکتی چی هستش، ما در آینده چطور میتونیم چنین حرکت‌هایی رو دنبال بکنیم، ابعاد اون رو گسترش بدیم و در نهایت مانع بشیم برای اینکه بر سر تأسیسات نظامی، تأسیسات هسته‌ای که در کشورمون حالا راه اندازی میشن یا احیا میشن، مانع ایجاد بکنیم برای اینکه حمله ای صورت بگیره. جناب آقای دکتر هادی ثروتی، کارشناس مسائل سیاسی همراه ما شدن تا در رابطه با این موضوع بیشتر باهاشون صحبت بکنیم. آقای ثروتی سلام، شبتون بخیر. جناب آقای ثروتی،
بنده نیز خدمت جناب عالی مردم عزیز فهیم و بصیر ایران اسلامی عرض سلام و ادب و ارادت دارم. شب همه عزیزان به خیر باشه، در خدمتم.
سلامت باشید، خیلی متشکرم، خدمت از ماست. آیه ثروتی برامون بفرمایید، خب راجع به این پیشینه که این قطعنامه‌ای که ممنوعیت حمله به تأسیسات هسته‌ای رو مد نظر داشت، از کجا شروع شد، از کجا شکل گرفت، ایدهش چگونه بود، ابعاد ظرفیت‌هاش اینها چه بود؟
خب ببینید، یه مصوبه ای هست در سال 1981 که بر مبنای اون حمله به تأسیسات هسته‌ای در هر شکلش ممنوعه.
بله.
چرا؟ چون اثرات انسانی، زیست محیطی و تبعات به اصطلاح فضای زیستی داره و تهدیدات در واقع به یک نوعی انسانی به حساب میاد. چرا؟ چون با جان انسان‌ها در ارتباط هست. خب قطعنامه 487 شورای امنیت ممنوعیت حمله به تأسیسات هسته‌ای رو در واقع مسبب کرده. این چیزی نیستش که به اصطلاح جدید بوده باشه، اما متاسفانه ضمانت اجرا نداشت و هیچ کسی اجرایی نمی‌کرد. شاید شکل و شمایل اجرایی شدن اون رو مصداقی نداشتن، تا اینکه بالاخره ما دیدیم که برخی از دارندگان سلاح‌های هسته‌ای آمریکای متجاوز، صهیونیست‌های اشغالگر، با داشتن ذرات‌خانه‌های هسته‌ای به یک کشور دارای فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای حمله کردند و ناجوان مردانه و وسط مذاکره هم حمله کردند. خب جمهوری اسلامی بر اساس وظایف ذاتی خودش و در دفاع از حق مسلم مردم ایران، هم در استفاده صلح‌آمیز از فناوری هسته‌ای صلح‌آمیز و هم در دفاع از خودش، به مناسبت اینکه کسانی متجاوزانه این قطعنامه رو، قطعنامه 1980، قطعنامه مصدر شده 1981 در یعنی قطعنامه 487 رو عملا زیر پا گذاشته بودن، خب جمهوری اسلامی صراحتا اعتراض کرد و در عین حال که رئیس آژانس متاسفانه محکوم نکرد این حمله رو، جمهوری اسلامی بر این به اصطلاح امر و چه همت خودش رو گذاشت که در نشست 69 آژانس بیاد صراحتا یک مسببه، یک پیشنویسی رو بیاره که خب برخی از کشورام استقبال کردن و موضع‌گیری جالبی بود، هرچند که به دور بعد ظاهرا افتاد، اما خب برخی از کشورها به صراحت اومدن محکوم کردن این حرکت به اصطلاح متجاوزانه آمریکا و رژیم اشغالگر صهیونیستی رو، خب طبیعتاً با پشتوانه اعضای دائمی شورای امنیت هم و غیر دائمی های شورای امنیت هم بعضی هم استقبال شد، مواجه شد و یک سیلی محکمی بود به آمریکایی ها که البته اثرات این سیلی رو و واکنشی که نشون دادن رو میتونیم با قرائن شواهدی به شما اطلاع بدیم. مثلا اولین قرائن و شواهد این بود که ترامپ به صراحت موضع‌گیری کرد که هر کسی امضا بکنه، یا مثلا اگر که مسببه ایران به اصطلاح در آژانس مسبب بشه، ما هشدار میدیم که بودجه‌مون رو قطع میکنیم و خارج، و این تهدیدات به اصطلاح لایتکسبک که به کار بردن و به یک نوعی برای ارعاب و تهدید بود، طوری که بعضی از این اعضای آژانس هم اومدن حالا در گوشی و این بر اونور به صراحت غیر مستقیم دارن میگن که آمریکا ما رو تحت فشار داره قرار میده که ما به اصطلاح این قطعنامه رو رأی موافق ندیم. در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم. خب ما الان تکلیفمون چه هست؟ به هر حال باید چگونه از حق خودمون جمهوری اسلامی ایران باید دفاع بکنه و با چه مکانیزمی میتونیم احقاق حق کنیم؟
بله، اون چه که الان دستگاه دیپلماسی ما داره پیش میره و به ذهنش میرسه که دارن عمل میکنن، اما فراموش نکنیم که علارغم این که به اصطلاح مسببات نهادها و ارگانهای بین المللی، مسببات شورای امنیت و مسببات سازمان ملل رو داریم در برجام، در 2231 و در سایر معاهدات، میبینیم که عملا بازیگران عمده‌ای که خصوصا اونهایی که حق به تو دارن از این فضا به شدت دارن سوء استفاده میکنن. به تعبیری ضمانت اجرایی برام وجود نداره. من اشاره بکنم اجبارا به برجام که دیگه آخرین روزهای حیاتش رو داره میگذرونه. خب ببینید 10 سال پیش به قصد کنترل مهار و کانالیزه کردن جمهوری اسلامی و فریز کردن فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای جمهوری اسلامی مسببه ای شد که شورای امنیت اومد وارد کار شد، آژانس وارد کار شد و مسببه ای داشتن، علارغم این که در مسببات تعهدات متقابلی بین طرفین بود، یعنی ترویکای اروپا وظایف ذاتی داشت در گام اولیه، گام میانی و گام نهایی. آمریکایی ها تعهداتی داشتن در گام اولیه، گام میانی و گام نهایی و جمهوری اسلامی هم تعهدات داشت. خب جمهوری اسلامی تعهدات چه انجام داد و ولی ترویکای اروپا و متاسفانه آمریکایی ها تعهداتشون یک بند عمل نکردن و خب دستگاه دیپلماسی ما اونجا یه اشتباهاتی کرد و شکایت نکرد در کمیسیون مشترکی که الان اروپایی ها دارن به سر استراد میکنن. ما میتونستیم شکایت بکنیم که حالا البته به دلایلی آقای فرانچسکو ها خلاصه مشکلاتی برای ما به وجود آوردن که دستگاه دیپلماسی متحدان قبل باید این رو پاسخ بدن. اما بستر این است، ما اگر بخوایم از جمهوری اسلامی و مثلا منافع جمهوری اسلامی حمایت بکنیم در چارچوب آژانس تعهداتی داریم و تعهدات متقابلی باید بدیم. اما اگر این تعهدات رو که ترویکا اروپا داره در قالب تضمین کنار اومدن با آژانس، مشخص کردن مواد هسته‌ایمون که در کجا هستش و کنار اومدن با آمریکا فرض، ولی اینکه با آژانس کنار بیاییم، نظارت و دسترسی بدیم، نمیدونم به اصطلاح مواد مشخص شده رو، مواد غنی‌سازی شده رو مشخص بکنیم، مکانش هم حتی بگیم، ما به نظرم میاد که اطلاعات داریم میدیم به آمریکایی‌ها، به آژانس، به صهیونیست ها، چرا که به اونها میرسد این اطلاعات. خب ما با دست خودمون داریم میخورده داریم خودمون رو اذیت میکنیم. ما میدانیم که ترویکای اروپا امکان این که اسنپ بک رو کامل بکنه و نهایی بکنه وجود نداره، یک در فرض اینکه فعال هم بکنه اثرات و ثمراتی نداره، توجه کردید؟ بنابراین ما باید دقت عمل داشته باشیم، ما خودمون رو متعهد به فضاهایی نکنیم که باز جمهوری اسلامی پیوسته در همین فضاهای ادامه برجامی حرکت‌هایی داشته باشد که برداشت انفعالی بشود. چرا؟ چون گستاخ می‌شوند. من جمله آخرم رو بگم، اروپایی ها علارغم این که ما با آژانس کنار اومدیم در آخرین صحبتاشون گفتن که نه خیر، شما باید این موارد هم انجام بدید، نه خیر، شما باید به اصطلاح بدانید که ما تحریم ها رو بر نمیداریم. خب اگر تحریم ها رو نمیخوان بردارن، و هدف همه صحبت ما این از جلسات نشسته من است که تحریم ها برداشته بشود، خب اگر نمیخوان تحریم ها رو بردارن که به صراحت میگن بر نمیداریم، خب ادامه این حرکت ما با آژانس و با ترویکای اروپا چه معنی داره؟ مردم ایران باید اینو بفهمن. یا کنار اومدن با آمریکا که مثلا آمریکا یا به صراحت میگن تسلیم محض بشه جمهوری اسلامی، و این تسلیم محض در راستای مذاکره آیا برای ما منافع ما رو تأمین میکنه که بریم مذاکره کنیم؟
خب آقای ثروتی، الان جا. از یک طرح شکایت حقوقی در بُعد بین المللی با وکلا و حقوقدانهای برجسته، با یک حرکتی که کنارش یک پیوست رسانه‌ای داشته باشه و بشه اون رو ضریب داد، آیا این یک ابزار و یک سازوکار مناسبی خواهد بود و به ما در همون حال مذاکراتی که به هر حال دستگاه دیپلماسی بر اساس مصلحت و بر اساس صلاح دیدهایی که حالا اونها دارن دنبال میکنن میتونه به ما یک پوان، یک امتیاز بده و دست ما رو پر بکنه در اون میدان.
آقای فیروزی عزیز، ما میتوانیم بریم شکایت بکنیم. خوب. ما میتوانیم بریم به اصطلاح از طریق سازمانهای بین المللی و نهادهای حقوقی کارمون رو پیگیری بکنیم. ولی دقت داشته باشید، من با چند تا مثال به شما این رو مصادیقش رو میگم. ببینید، نظام بین الملل یه نظام آنارشیک است. قدرت حرف برتر رو میزند. همه نظریه پردازای خود ما اینا الان دارن میان تو تلویزیون صدا و سیما میگن این رو دیگه، قدرت حرف برتر رو میزنه. یعنی باید قدرتمند باشی برای اینکه امنیت تامین میشه. خیلی خوب، این قدرتی که الان در دست برخی از کشورهایی که دارن از حق به تو استفاده میکنن، آیا اجازه میدهند که ما بر مبناهای حقوقی و این چیزایی که الان به روال جاری به تعبیری میگیم رویه های جاری پیش برویم؟ بهترین نمونش دیوان دادگستری بین‌المللی، دیوان کیفری، اومدن رسما و علنا رژیم صهیونیستی نخست وزیرش و وزیر جنگش رو محکوم کردن. میبینید که این ور اون ور دارن میرن و میگردن، هیچ کس هم تو دنیا خصوصا قدرتمندا پوشششون میدن. یا مگر به اصطلاح اقدامات فراقانونی آمریکا و رژیم صهیونیستی در حمله به ما مستمسک قانونی داشت که ما الان بریم شکایت بکنیم مثلا از آمریکا؟ کسی میتواند این زور را باید با زور پاسخ برد؟
خب،
من اعتقاد به مذاکره دارم، اما اعتقاد دارم زبان مذاکره وقتی که طرف مقابل اهل مذاکره باشه، نه اهل زور باشه.
خب آقای ثروتی عزیز و گرامی، شما به عنوان یک کارشناس ارشد مسائل سیاسی، البته ما میدونیم دارید نظر کارشناسی میدید و ممکنه که دستگاه دیپلماسی حالا به هر حال این برنامه رو بشنون به طریقی به دستشون برسه، به عنوان یک راهکار شما بر اساس عزت، مصلحت، اقتدار و هر آنچه که برای کشور مورد نیاز هست، اگر بخواید یک راهکاری به این دوستان پیش پای این دوستان بگذارید، بر اساس واقعیت موجود، بر اساس فشارها، بر اساس فشارهای بین المللی و تحریمی، بفرمایید چه کنیم؟
ببینید، اگر بنده باشم، من اعتقاد دارم که نظم بین الملل توسط قدرت‌های بزرگ به هم خورده.
بله.
من در کنار پیگیری‌هایی که شما الان تحت عنوان رویه‌های جاری در نظام ملل بهش اشاره می‌کنید، من میگم بله، ادامه بدیم، پیگیری هم بکنیم، اما از این چیزا ما نتیجه‌ای به دست نمی‌آوریم. ما باید قدرتمند باشیم و قدرتمند بمانیم. من فقط می‌گویم تا 6 و 7 مهر که اسنپ‌بک زمانش تمام می‌شود، قبل از این که ما به اصطلاح مجوزی به دید دشمن بدیم که پیش دستانه دوباره با این مستمسک به ما حمله بکند، ما می‌توانیم بزرگترین راه کاری که دستمون است، چون ما تلاشمون رو کردیم برای مذاکره.
بله.
تلاشامونو کردیم، اقداماتونو کردیم، استبرک رو سعی کردیم دوستانه متوقف کنیم، حسن نیتمونو نشون دادیم، شاخه زیتونو به تعبیر دوستان تکون دادیم. اما وقتی که اینها زیر بار این نمیرن، به نظر من قبل از 7 مهر باید رسما از این پیتی خارج بشیم، چون راه کار دیگه ای نداریم. وقتی که ما میبینیم که ما داریم همش اعتماد سازی میکنیم، ولی متاسفانه دشمن داره سوء استفاده میکنه. خیلی خوب، اگر که اینها
این اولین اثرش چه خواهد بود اگر این کارو بکنیم؟
وقتی که ما از NPT خارج بشیم، در واقع از NPT خارج بشیم، دیگر تعهدی نسبت به آژانس نداریم که بگوید ما میخوایم نظارت کنیم، ما میخوایم مقدار غنی سازی رو مثل پاکستان، مثل خیلی از کشورهای دیگه، مثل رژیم صهیونیستی ذاتی بشه الان داره اعمال نظر و نفوذ میکنه، کسی زورش میرسه که به اصطلاح به اینا برخورد بکنه؟
بله، خیلی
مشکل. بنابراین ما جمهوری اسلامی ما همه این کارا رو کردیم برای اینکه به دنیا بفهمونیم که ما اعتماد سازی می‌خوایم بکنیم، ما حسن نیت داریم، ما اهل مذاکره هستیم، ما رفتارمون بر اساس اخلاق و ارزش‌ها و آرمان هاست، ما یه کشور آرمانی هستیم و واقعاً. اما متاسفانه دنیا، یا به اصطلاح به تعبیر بگم مدیریت کنندگان دنیا، دولت‌های استعمارگران نذاشتن ما چی بکنیم. بنابراین ما مجبوریم بر اساس مکانیزم‌های ثانویه اون پیش بریم.
بله، از شما ممنونم جناب آقای ثروتی، توضیحات کاملی دادید و البته دیدگاه‌های کارشناسیتون که امیدوارم راهگشا هم باشه. ممنونم، شما رو به خدا میسپارم.
موفق باشید، شما و همه عزیزان ملت ایران رو به خدای بزرگ میسپارم.
خدا نگهدار. بله، گفتگو کردیم با جناب آقای دکتر هادی ثروتی، کارشناس مسائل سیاسی، در رابطه با راهکارها و سازوکارهایی که میتونیم در پیش بگیریم برای اینکه اثرات فشارهای بین المللی و بحث حمله‌ای که به تأسیسات هسته‌ایمون صورت گرفت رو خونسا بکنیم. دیدگاه ایشون رو شنیدید. امیدوارم که در نهایت تصمیم دستگاه دیپلماسی حاصلی جز عزت و اقتدار و مصلحت برای کشورمون نداشته باشه.
میخوام عروسام بشی، چراغ خونم بشی، گلم یار گلم، تو روزگار خوشی آروم جونم بشی، گلم یار گلم، کدوم صحرا کدوم دشت رو بگردم، شدم سوژه واسه ای حرفای مردم، کدوم صحرا کدوم دشت رو بگردم، شدم سوژه واسه ای حرفای مردم. شیری جان عزیز جان، بلا سن چشات تو نکن با ما تو اینجور، شیری جان شیری جان جون عزیز جون، دلم مارا برنجون، شدم با ساعت یه مجنون، شیرین جون شیرین جون.
شبتون بخیر باشه عزیزان شنونده رادیو گفتگو. آخرین برنامه تولیدی که آماده پخش هست و قرار در دقایق دیگه بشنویم نامش روایت عشق هست، یکی از برنامه هایی که با رویکرد گفتگوی فرهنگی تقدیم شما میشه. در این برنامه صحبت شده و مصاحبه شده با آقای مسعود دهنمکی.
روایت عشق.
در خدمت جناب آقای مسعود دهنمکی هستیم، عزیزی که نیاز به معرفی ندارن، کارنامه درخشانشون و همینقدر بگم که پرفروشترین فیلم تاریخ سینمای ایران، اخراجی ها که اون زمان خودش جنجال هایی به پا کرد و امشب قراره که ایشالله از سرگذشتشون هم بشنویم. آقا خوش آمدید.
سلامت باشید. بسم الله الرحمن الرحیم، در خدمتتون هستم.
از خودتون میپرسم شخصیت خودتون توی زندگی شخصیتون بیشتر معنویه یا آرتیستیک هنری؟
بستگی داره، بستگی به دورانی که توش بودیم تو هر مقطعی، ولی برای من زندگی چیزی جز عقیده و مبارزه نیست. یعنی آدم همه چیزشو معطوف به مبارزه برای آرمانگرایی و جنگ اعتقادی، اون چیزی که میفرماید که زندگی چیزی جز عقیده و جهاد نیست، جمله امام حسین علیه السلام هست و کل یامن عاشورا و کل ارزن کربلا و همه ما همیشه در طول زندگی در عاشورا و کربلا قرار داریم. بله. فقط باید ببینیم که تو کدوم جبهه هستیم، جبهه حق یا باطل و یا تماشاچی.
یکم بشنویم از حال هوای بچگیاتون، کجا به دنیا اومدین؟
خب من پدرم اهل استان مرکزی هست، روستای دهنمک عراق، ولی مادرم اهل آذربایجان شرقی صوفیان و تبریز. ما خودمون تا 10 سالگی تو آذربایجان شرقی بودیم، تو روستاهای مختلف و خود تبریز. از 10 سالگی به بعد ساکن تهران شدیم. برای من حتی تو سن 10-11 سالگی که انقلاب و حال فضای خاص اون روزها بود، شخصیت جدیدی برامو خلق کرد، شخصیت جدیدی برامو خلق کرد و درگیر تو همون سنین کم درگیر مسائل انقلاب شدیم و آدمای زیادی رو درک کردیم که شاید بسیارشون از همین کوچه و بازار به اصطلاح اومده بودند و گرده ها و گروه هایی که تو مساجد و غیره شکل گرفت. هر کس خودش رو توی یکی از این کاراکترها به قول سینمایی ها پیدا میکنه. یه آدم شما قصه هورها، یعنی برگشته ها،
بله،
اخراجی ها،
دقیقا میخواستم به
همین میبینید توی آدم هایی که بعضشون مهمان برنامه های شما هستن، بعضشون سوژه قصه های ما هستن، چه تو رسوایی چه توی اخراجی ها. ما میبینیم که این هورها توی قصه عاشورا هستن و تو همه قصه ها باید پذیرفتشون، همونطوری که امام حسین پذیرفتشون. یعنی برای بعضی ها شاید این گونه نیست که احساس میکنن آدم ها دیگه حق برگشت ندارن، یا اگر برگشتن لابد یک درجه معنوی پایین تر از ما دارن. یا ولی اون چیزی که مثلا امام حسین با روی باز از حضرت حور استقبال میکنه و موقع شهادت، علارغم همه خطایی که میکنه، یعنی به هر حال
راه امام رو میبنده، آب رو بروشون میبنده،
اصلا بله راه رو میبنده، آب رو میبنده، ولی مشابه هورهایی که به هر حال یک حریمی رو نگه میدارن. ما همیشه تو این جنس آدما باید یه تفاوتی بذاریم دیگه، تفاوتی بین مثلا دارم میگم طیب ها و شعبون ها، دستبندی این آدم ها میشه
طیب حاج رضایی، شعبون بیمخ.
چطور میشه آدم ها خودشون رو برتر از دیگران میدونن؟ حدیث داره میگه در مورد آدم ها قضاوت نکنید، چه بسا اون شب قبل گناهکار بوده و صبح توبه کرده و تو شب قبل عابد بودی، امروز با یه گناه تو جمع گناهکارا محشور داری میشی. بله، قصه عاشورا رنگ آمیزی قصه آدم هاست، قصه عشق برادر و خواهری، مثلا حضرت زینب و حسین، اونایی که خیلی هم دیگر دوست دارن، برادر خواهی میشنن، برادر به برادر، عشق برادر به برادر،
حضرت عباس با زمان شما که میرسیم
اوج تراژدی، اوج مثلا درام هستش این قصه. یعنی کسی که بتونه واقعا هنوزم که هنوز قصه عاشورا دراماتیزه نشده توی مثلا به صورت داستان با اون ظرایفش که بیاد، درسته تو مقاتل و غیره هست، ولی به زبان امروزی، به زبان مثلا اگه رمان در بیاد با همه ظرافتاش، شما اصلا سخته، شما مثلا آیا قهرمان شما برادر و برادرن؟ امام حسین و حضرت عباس هستن، برادرها و یک برادر هست، همه برادرهای تنی و ناتنی امام حسین فدا یک برادر میشن. عشق برادر خواهری هست، قصه حضرت زینب و امام حسین. عشق همسر و شوهری هست. آقا اوج درام اینجاست، شما نگاه میکنید میبینی که همه اونایی که دایه عشق دارن تو همسری، زن و شوهری، بیان این لحظه رو نگاه بکنن که امام حسین قنداق حضرت علی اصغر رو بالا گرفته و طلب آب میکنه و اون لحظه وقتی تیر به گلوی حضرت اصابت میکنه حضرت علی اصغر و دستانش خونی